شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همین عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای کوروش صحتی هستیم. آقای صحتی سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
همینان عزیز، همون گونه که در گفتگوهای پیشین و آقای صحتی خدمتتون عرض کردیم، آقای کوروش صحتی از فعالین دانشجویی در ایران بودن، عضو شورای رهبری، اگر اشتباه نکنم، کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بودن. مدتی است که مجبور شدن به خارج از ایران بیان و همچنان به فعالیت‌هاشون در زمینه‌های جنبش دانشجویی و فعالیت‌های حقوق بشری ادامه میدن. آقای صحتی، می‌خواستم خواهش کنم که با توجه به جبر فزاینده فشار و سرکوب به عزیزان دانشجوی ما در ایران، اطلاعات و خبرهایی که در این زمینه داریم، برای چه اتفاقاتی روزا گذشته، برای هم میهنان ما بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. مسئله مهمی که در همین یک سری گفتی اتفاق افتاده، بازداشت دوستان از دوستانم در جلسه متحد دانشجویی بوده، آقای محمد رضا نصرالدهی که ایشون رو در رفسنجان بازداشت کردن، 6 ماه حبس دادن و جریمه نقدی کردن، و همینطور همسر باردارشون خانم نجمه امیدسرور که ما نسبت به وضعیت اینها بسیار نگران هستیم، مخصوصا خانم امیدسرور که وضعیت نامناسبی دارن. همینطور چند احضار بوده به دادگاه انقلاب که خانم شهرزاد کریمان، مادر خانم شیبا نظرآهاری، و خانم فریبا هدایتی، همسر آقای امید عباس‌خانی نژاد، یکی از اعضای جبهه دموکراتیک ایران، به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شدن. اینها در مراسم اعتراضی که مقابل دفتر سازمان ملل بود در تهران بازداشت شده بودن، چند روز در بازداشت اطلاعات بودن و حالا دادگاه انقلاب احضارشون کرده در رابطه با اون همون پرونده شد. و چند روز قبل هم حکم 7 سال زندان برای آقای حسن زارزاده ارزشی رو داشتیم که الان در مرحله تجدید نظر قرار داره و هر لحظه امکان داره که این حکم ایشون هم اجرا بشه. و آخرین خبری که ما رسیده، ماموران اطلاعات به منزل ایشون اومدن و اسباب و وسایلی که مربوط به فعالیتشون بوده رو ضبط کردن. حالا خوشبختانه ایشون در منزل نبودن و بازداشت نشدن، ولی احتمال بازداشت ایشون هم میره و ما نسبت به وضعیت ایشون هم نگران هستیم. همینطور از دوستانم در زندان در زیشهر که 7 نفرشون در اتصال قضا بودن و با درخواسته گسترده‌ای که مردم و فعالان سیاسی از اونها کردن این اتصال پایان دادن، ولی آقای دکتر فرزاد همگی همچنان اتصال قضا خودشون ادامه دادن و در وضعیت بسیار نامناسبی هستن از نظر جسمی و ما میخواییم که نهادهای حقوق بشر توجه بیشتری به این قضیه بکنن و رسیدگی کنن، حتی هر یک نماینده در این مورد اعزام بشه به ایران تا از وضعیت ایشون اطلاعی دقیقی در دست داشته باشن. ما و سایر دوستانمون هم یک کمیته تجدیدی در این ارتباط تشکیل داده بودیم که خوشبختانه تونستیم بخشی از اطلاع رسانی رو در عهده بگیریم و سایر دوستانمون در کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هم در این ارتباط با ما همکاری نزدیک داشتن.
بله. آیه کوروش صحتی، به نظر میاد که فشار جنبش دانشجویی و فعالین جنبش دانشجویی در حال افزایش است، درسته؟
بله دقیقا همینطوره. خب یک طرف شدن حاکمیت باعث شده که فشارها بیشتر از قبل بشه. خب در گذشته ما برخی از نمایندگان مجلس رو داشتیم که خب حمایت میکردن از فعالین جنبش دانشجویی، یا کمیسیون 90 بود که خانواده های زندانی ها پیش اونا میرفتن و اعتراض میکردن. منطقه الان یک کاسه شدن حکومت باعث شده که موضوع سرکوب شدیدتر بشه و خب هیچ فریادرسی هم در داخل کشور وجود نداره. الان چشم انتظار همه مبارزین به نهادهای حقوق بشر بین المللی و در واقع ملت ایران است. خوشبختانه مبارزه همچنان ادامه داره و این روند هم نتونسته خلالی ایجاد کنه در مبارزه مردم، ولی خب سرکوب‌های گسترده‌ای شروع شده و من گمان می‌کنم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این سرکوب‌ها دامنه‌اش وسیع‌تر هم بشه.
بله آقای سعدی، برخی مواقع یا اکثر مواقع وقتی مثلا سرکوب و ارعاب و فشار به یک بخشی از جنبش مردم به صلاح افسوده میشه، معمولا به این دلیل است که مقاومت در مقابل قوای سرکوبگر بیشتر شده. حالا میخوام بگم که در مورد جنبش دانشجویی هم همینطوریه، یعنی فعالیت ها داره بیشتر میشه، مقاومت ها داره بیشتر میشه.
بله تحلیل شما درسته. خب اگر مقاومتی نباشه خود به خود سرکوبی هم وجود نداره، ولی خب یک مشکلی که هست عدم سازماندهی شدن این جریانات، یعنی این جریانات باید به یک صورت هدفمندی در بیاد و خواسته های مشخص که دنبال کنه. الان جریانات مختلفی هستن و خواسته های مختلف دارن، شاید کلیت با هم نزدیک باشن ولی یک برنامه مشخص و یک سازمان واحدی رو ندارم و این خب یک موضوعیه، ولی در کل حرکت مثبتی است و رژیم در مقابل این مبارزین احساس عجز میکنه.
بله
سرکوب در واقع نوعی عکس العمل از طرف رژیم است و نشون میده که جریان مبارزه ادامه داره و این قصد ها، این بازداشت ها، این توقف مطبوعات نتونسته مردم و مبارزین رو از ادامه راهشون منصرف کنه.
آقای شرطی، من اطلاع دارم، حتما شاید شما هم اطلاع داشته باشه و هم میهنان هم اطلاع داشته باشه، که برخی از انجمنهای دانشجویی در دانشگاه های گوناگون، انجمنهای اگر اشتباه نکنم در دانشگاه اصفهان، بر این بودن که مراسم سالگرد 24 اسفند، سالگرد در گذشت زنده یاد دکتر مصدق رو برگزار کنن، حتی با موانعی برخورد کردن مطابق آخرین خبرهایی که ما داریم. از طرف دیگه هم خاطرم هست که خود حضرت علی هم در اون اطلاعیه‌ای که در رابطه با زندان 59 چند مدت پیش منتشر کردیم اشاره فرموده بودیم که یک بار پس از شرکت در جلسه ای که برای برگزاری همین مراسم سالگرد 14 اسفند مثلا شرکت کرده بودیم، بعد از اون جلسه شما رو دستگیر کردن و اون تجربتون در رابطه با زندان 59. من بخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه اطلاعات و نظرتون در رابطه با جایگاه مصدق در فعالیت های دانشجویی و بفرمایید اگه خاطراتی در این زمینه داریم در همیهنانون بگید.
آیش میکنم. بله خب رژیم جمهوری اسلامی با هر چهره ملی و هر حرکت ملی دشمنه و سعی میکنه که این حرکت ها رو به نوعی تخطئه کنه. خب دکتر محمد مصدق هم پیشوای کبیر ملت ایران بوده و سمبل استقلال طلبی و آزادی خواهی ملت ایران بوده و طبیعیه که رژیمی که نه از آزادی و نه از استقلال بویی برده مخالف ایشون باشه. خب از همون اول انقلاب هم شاهد بودیم که چه برخوردهایی کردن با نیروهای ملی و خود دکتر مصدق و چه اتهاماتی بهشون بستن، ولی اینا هیچ تأثیری در مردم نداشته و روز به روز میبینیم که جوانان و دانشجوها اقبال بیشتری به مصدق و راه ایشون دارن، راه استقلال و آزادی ایران دارن و این خودش تودنی محکمی به کسانی که تو این سالها خواستن نام و یاد ایشون رو از ذهنها پاک کنن. خب در خصوصی هم که در این ارتباط صورت گرفت، همون خاطر مسئله که شما اشاره کردین، دستگیری که فقط اتهام ما این بود که برای دکتر مصدق یک مراسم بزرگداشت گرفته بودیم و به خاطر همین ما 7 ماه به همراه دوتن از دوستانم در سلول های انفرادی اطلاعات سپاه بودیم و خب از خاطرات فراوانی داشتم که اونم در اون مقاله گفتم. منتها خب ببینید که اینها چقدر احساس عجز میکنن و ناتوان هستن در مقابل این حرکت که حتی از یک مراسم بزرگداشت ساده هم احساس وحشت میکنن و نمیخوان که نام مصدق در بین دانشجو بر سر زبون ها باشه. و خوشبختانه ما در تمام این تجمعات دانشجویی که داشتیم همیشه شعارهایی که میدادم دانشجوها در حمایت از مصدق بود، یعنی شعار اصلیشون بود و پوسترهایی که از ایشون و سایر مبارزان ملی دکتر فاطمی و شهید فروهرها داشتن. خب اینا همه جای خوشحالی داره که مرد جوانان و دانشجوان چهره های خادم واقعی رو میشناسن و راه اونا رو ادامه میدن. من اینجا میخوام به یک خاطره اشاره کنم. قبل از 13 تیر ماه 78 یک مراسم بزرگداشتی داشتیم به مناسبت سالروز تولد دکتر مصدق در احمد آباد. خب اونجا ما با سایر دوستانمون در جبهه متحد دانشجویی و اتحادیه ملی دانشجویان قبل از برگزاری مراسم اتوبوسهایی فراهم کرده بودیم که دانشجویان رو با اونها ببریم به احمد آباد مزار دکتر محمد مصدق. البته این سنتیه که همه گروه های ملی در روز 14 اسفند حاضر میشن اونجا، ولی خب تا به حال حضور گسترده‌ای و سازماندهی شده که دانشجوها بخوان اونجا ببرن دیده نشده بود. ما در این سال تصمیم گرفتیم که به همراه دوستانمون این حرکت رو انجام بدیم که استقبال گسترده ای هم شد. دانشجوها خیلی استقبال کردن، از دانشگاه‌های مختلف حتی از بعضی شهرستان‌ها اومدن و خب چون خبر این تدارکات هم به ماموران اطلاعاتی و بسیجی ها رسیده بود، اونها از قبل در قلعه احمد آباد تدارک دیده بودن که مراسم رو باشو بکشن به حمله کنن به دانشجو و سایر نیروهای ملی و شرکت کنن بودن. ما وقتی وارد احمد آباد شدیم حمله گسترده اینا مواجه شدیم، اینا شعارهای علیه دکتر مصدق دادن و حمله کردن به سمت دانشجوها، پلاکارتاشون رو پاره کردن، پوسترهایی از شهید فروهر و آقای عباس امیر انتظام بود خود دکتر مصدق بود اینها رو پاره کردن و یه درگیری بسیار گسترده شد که بسیاری از دوستانمون اونجا آسیب دیدن. البته مقاومت خوبی هم داشتن، بسیاری از نیروهای انصار الله هم اونجا آسیب دیدن و نتونستن این آشوب رو اداره بدن. خوشبختانه مراسم نسبتا خوب برگزار شد، البته نیروهای یگان ویژه هم اونجا حاضر بودن، یعنی حمایت میکردن از انصار و هر وقت که اونها به ما حمله میکردن اینها یک حسابی درست میکردن و میذاشتن که اونها راحت دانشجویان مورد ضرورت قرار بدن. الان بسیاری از اون دوستانمون که در اون مراسم بودن همچنان در زندان هستن، در یک مهلت حدود یک ماه و نیم در تاریخ 13 به وجود اومد، بسیاری از اون دوستانمون در زندان انداختن و هنوز هم بعضیاشون در زندان هستن. آقای منصور محمدی، آقای مهرداد روحسی، آقای عباس زلدار و بسیاری از دوستان دیگر. و خوشبختانه اون حرکتی که در اونجا شد، البته یک سری انتقاداتی هم داشت که گفتن قداست نظر دکتر مصدق رو زیر سوال بردن یکی سر جایی داری ملی این منطقه داد مدستن منطقه آمد از سیاسی خب همون نیروهای همسر بودن در واقع لزومی نداشت که اونها اونجا آزاد بشن چون ما یک مراسم سیاسی اونجا نداشتیم تنها بزرگلاس دکتر مسافر بود و در حال اون مسئله خاتمه پیدا کرد.
بله.
و مسئله دوم اینکه در همون چهارده اسفند هفت گذینه که میخواستم براتون بگم دو نفر از دوستان دیگر هم به همراه من بازداشت شدن که یکی از اینها به نام آقای حمیدرضا مبین در زندان به سکته قلبی کرد و مجبور شدن ایشون رو آزاد کنن و یکی از دوستان دیگر هم آقای شهید کاچیکا هم به همراه من هفت ماه در سلول انفرادی بود و عمده بازجویان که اینجا صورت میگرفت در این ارتباط بود که شما چرا از دار مسافر پیروی میکنید. حتی یکی از اتهاماتشون این بود که خب وقتی اونایی که سر کارشون افتاده به دادگاه ها و زندان های رژیم میدونن که بازجویی ها یک طیف وسیعی از موضوعات رو در بر میگیره، یعنی یک اتهام خاصی نیست، یعنی اتهامات سیاسی، حالا اتهامات اخلاقی، هر اتهامی که بتونن میزنن و میخوان از این طریق روحیه مبارزین رو خراب کنن. یک اتهام دیگه‌شون هم که اشاره کردم به هنگ مورد بود و اینها اصرار داشتن که دکتر مصدق یک چهره ضد ملی بوده، ضد اسلامی بوده و طرفدار آمریکا بوده و بیشتر نقش آیت الله خاتمی رو میخواستم در قضیه صنعت نفت روشن کنم و حتی واقعا بیشرمانه میخواستم دکتر مصدق رو به نوعی وانمود کنن که خیانت کرده به آرمانهای نهضت ملی. اساسی که بعدها هم در خود CIA منتشرشون کرد نشون داد که کاشانی چه نقشی داشته در اون جریانات و در کودتای 28 مرداد و دار و دسته اون و خب بالاخره اینها چیزهایی که روشن شده و احتیاجی به گفتن من هم نداره، ولی جذبی که در اونجا بود اون خواستم براتون بگم که واقعا اتهامات دارن میزنن صحبت هایی میکردن که واقعا شگفت‌آور بود.
در این راستا هم جایی که فهمیدین شاید اطلاع داشته باشین که این تلاش ها همباره در طول این 50 سال گذشته چه در رژیم پیشین و چه در این رژیم ادامه داره. این هفته گذشته یک مقاله ای از آقای محمود کاشانی پسر آیت الله کاشانی در روزنامه شرق آقای رفسنجانی به چاپ رسید در اینکه این کودتای 28 مرداد در واقع اینجوری که ایشون به طور ضمنی میفرمایند این بود که خود مصدق کودتا کرد و خودزنی کرد و در این کارا نقش داشت. از اون طرف آقای غلامرضا پهلوی برادر شاه سابق ایران هم در یک کتابی همچین چیزایی میگن. یکی از بزرگترین وجوه تشابه این رژیم و رژیم گذشته واقعا اشتراک هر دو رژیم در سرکوبی نیروهای ملی و استقلال طلب و آزادی خواست. و شما داشتین مراسم 29 اردیبهشت یا 14 اسفند رو وقتی توضیح میدادین و حضور به خصوص 14 اسفند حضور انصار حزب الله و بزیجی ها و گارد ویژه و یگان ویژه، واقعا اینا به نظر میاد که این رژیم هم مثل رژیم گذشته حتی جسد مصدق هم میترسن.
بله دقیقا همینطوره. خب زمان گذشتم دکتر مصدق، من در کتابی از مرحوم محمد علی سفری خوندم که داره یاد ایشون رو هم زنده کنم.
بله یاد ایشون بخیر.
بله وکیل دانشجویان زندانی بودم در آقای عباس امیر سوزان. ایشون در کتاب قلم و سیاست و کتاب جهان پهلوان تحصیل خوب اشاره کردن به این قضیه و همینطور به مراسم تحصیل جنازه دکتر مصدق و حضور به جهان پهلوان تختی در این مراسم که خودش باعث شد جذب اون موقع رو بشکنه تو اون تحصیل جنازه و واقعا فشارهایی که اون موقع هم بوده واقعا طوری بوده که الان هم ما میبینیم همون فشارها با همون فرم حالا ادامه داره.
بله.
یعنی 50 ساله که خواستان مصدق رو پیروان مکتب مصدق رو سرکوب کنن از زنده برن، ولی همچنان یاد به خاطرات زنده است، همچنان راه زنده است به خصوص در همین شرایطی که الان میبینیم دولت‌های خارجی دارن کشور ما رو تهدید میکنن، اونایی که خودشون یه زمانی در کودتای 28 مرداد دست داشتن حالا میخوان بیان با توسعه دموکرات معابی که میگیرن نشون بدن که ما طرفدار ملت ایران هستیم. در حالی که اگه اینها طرفدار ملت ایران بودن هیچ وقت کودتا نمیکردن علیه دولت ملی مصدق. متاسفانه برخی هم حالا فریب این حرفا رو میخورن. حالا من نمیدونم واقعا در این مورد چی بگم، ولی کسانی که واقعا پیرو مکتب مصدق هستن هیچ وقت حاضر نمیشن که یک دولت خارجی بخواد برای ما تصمیم بگیره و راه به ما نشون بده. ما خودمون ملت رشید و بالغی هستیم، میتونیم خودمون تصمیم بگیریم و سرنوشت خودمون به دست بگیریم، احتیاجی به رهنمودهای سایرین نداریم.
آفرین بر شما. بله دقیقا، من الان خاطرم اومد یه سنتی که در رابطه با همین که عرض کردم که حتی جسد زندویات مصدقان میترسن، همونطوری که میدونین زندویات دکتر مصدق وصیت کرده بودن که جسد ایشون رو در کنار شهدای سی تیر در ابن باویه به سلا دفت کنن. نه تنها اون رژیم نداشت، این رژیم هم هنوز نداشته که این کار انجام بشه و ایشون اون وصیت عملی بشه. آیه سنتی، من میخواستم در یک نقطه‌ای به شما به مسئله عدم سازماندهی جنبش دانشجویی اشاره کردیم و میدونم که جناب‌عالی و برخی از دوستان خیلی تلاش‌هایی در این زمینه دارید میکنید. میخواستم در این زمینه سوال کنم، ولی قبل از اون که سوال کنم در راستای بیاناتتون در چند دقیقه پیش میخواستم راجبه، نمیدونم اطلاع دارین یا نه، که یک بیانیه تحلیلی توسط جمعی از اندیشمندان، فعالان سیاسی و دانشجویی ایران منتشر شده. نمیدونم جناب عالی اطلاع دارین از اون یا نه.
بله
که 500 و چند 50-60 نفر امضا کردن اینو. واقعا یکی از جدا از محتوای این که خب بخشش محتوای بسیار جالبی است، این است که شاید در واقع چند نسل از سیاسیون ما و از جمله نزدیک یا بیش از 200 تن از دانشجویان عزیز ما اینو امضا کردن. من می‌خواستم خواهش کنم که اگه میشه نظرتون رو راجع به این بیانیه و به ویژه در رابطه با این که امضای چند نسل رو میبینیم بفهمید.
بله البته این فرم امضاها تازگی نداره. خب ما در سالهای گذشته هم دیده بودیم که برخی از فعالین سیاسی سابقه دار و فعالان سیاسی جوان و دانشجویان بیانیه‌های مشترکی داده بودن، منتها هیچ وقت به این اندازه نشده بود.
بله
یک حرکت مثبتیه و نشون میده که نیروها حاضر هستن در سر اصول کلی یک اتحاد عملی داشته باشن و اقدام مشترک بکنن. من این حرکت واقعا حرکت مثبتی میبینم و تاییدش میکنم. البته در چند وقت پیش از انتشار این نامه هم در حمایت از اعتصابیون زندان رجایی کردم همچین
بله
منتشر شده بود. من نمیدونم شما خاطرتون هست.
بله بله
حقوق بشر و دیدگاه سیاسی فراوانی اونو امضا کرده بودن، شخصیت‌های بسیار زیادی هم گوش کرده بودن. خب تمام این حرکت‌ها رو میشه اینجوری ارزیابی کرد که نیروهای اپوزیسیون هم دارن به یک اتحاد عملی میرسن و حاضر هستن که برخی جاها از بعضی مواضعشون یه مقدار کوتاه بیان، برخی یه مقدار بیان جلو، بعد از یه رسول مشترکی همراه هم باشن، چون واقعا الان احتیاج به این طرز کار هست. یعنی الان گروه های اپوزیسیون اگه بخوان به صورت مستقل و منفرد فعالیت کنن، اون توان و انرژی که لازم هست برای مقابله با رژیم رو تجسد نخواهم داشت. من از اینجور نامه ها واقعا حمایت میکنم. خودم هم در سایر این هستم که با سایر دوستانمون در جبهه مساعد همچین اتحادی رو با دانشجویان سایر گروه ها برقرار کنیم. خب در گفتگوهای قبلی من اشاره کردم به این، امیدوارم که حتی اکثر تا سال جدید دیگه این طرح عملی بشه.
و در این رابطه جناب ساعتی، یک اگر خاطرم باشه یه اطلاعیه یا پیامی من از شما دیدم که امضای شما و چند تا از دوستانتون در رابطه با تلاش برای ایجاد یک کنفدراسیون دانشجویی اگر اشتباه نکنم، درسته؟
بله، البته در سر نام این تشکل خب یه سری صحبت هایی بود، حالا ما بیشتر سر نام مشکل نداریم، بیشتر
بله.
بحث سر اتحاد بین دانشجوها که در خارج و در داخل کشور
بله.
و یک سازماندهی مناسب به این جریانات دانشجویی بودیم. بگیم خوشبختانه تشکل های مختلف، فعالین مختلف هم اظهار آمادگی کردن، ولی هنوز به اون مرحله نرسیده که بشه گفتش که این کنفدراسیون تشکیل شده.
پس یعنی هنوز در جهت تلاش برای به سبب تشکیل اون و پالایش اهداف و آرمان ها و روش ها و این حرف ها هستید.
بله دقیقا.
آقای سعدی خیلی سپاسگزارم. خواستم خواهش کنم که اگه برای حسن ختام گفتگوی امروز ما با جناب عالی یا اگر فرمایشی داریم بفرمایید، یا اگر پیامی برای همیهنان عزیز ما به خصوص جوانان دانشجوی ما داریم میخوایم بفرماییم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من حتی خواهشی ندارم، فقط میخواستم بگم که راه مصدق همچنان ادامه داره، راه استقلال و آزادی ایران همچنان ادامه داره. جوانان دانشجویان راهی که برگزیدن راه درستیه و افکاری که در سایر این هستن که نام ایشون رو از ذهن ها پاک کنن مطمئن باشن که همچین اتفاق نمیفته و ملت خادمین وفادار خودشون رو میشناسن و راه اونها رو ادامه میدن. و یک درخواستی هم داشتم از نهادهای حقوق بشر که وضعیت نگران کننده این دوستانمون که اخیرا بازداشت شدن و به خصوص آقای دکتر سرزاده همیشه که در حدود یک 40 روز در اعتصاب غذا هستن و نسبت به وضعیت جسمانی ایشون نگران هستیم، به این مسئله رسیدگی کنن و حداقل یک نمایندهای برای بازدید از زندان رجای شهر و سایر زندان ها بفرستن به ایران. ما چون در داخل کشور دیگه نه جایی نیستش که بتونیم بهش مراجعه کنیم، خب مجلسی رفت جناح راست از سایر نهادها هم همینطور و تنها امید ما با همین نهادهای حقوق بشری هست که البته خب اونها هم بعضی وقتا متأسفانه کمکاری کردن، ولی امیدوارم که از این بعد بتونن نقش مهمی که در این زمینه میتونن داشته باشن ایفا کنن.
انشاءالله انشاءالله. آقای سعدی خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین و براتون اوقات خوش و آرزو دارم. انشاءالله تا گفتگوی آینده.
خیلی متشکرم. منم از شما و همکاران گرامیتون در رادیو آزادگان که صدای ما رو به گوش مردم میرسونین خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که پیروز موفق باشید.
شما همینطور خیلی سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای کوروش صحتی از فعالین دانشجویی توجه می‌فرمودین. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.